رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. شنوندگان گرامی با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 8 شب به وقت کابل است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 16 مایوت سال 1393 هجری شمسی برابر با 7 ماه مارچ سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
اقامه دعوای عطا محمد نور علیه دیدبان حقوق بشر، درگیری شدید نیروهای عراقی با داعش در شمال تکریت و پیشرفت مذاکرات میان طرفهای درگیر لیبیایی در مراکش.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را خواهید شنید. افتتاح اجلاس دوم سال پنجم شورای ملی از جانب رئیس جمهور محمد اشرف غنی، مبارزه زنان برای احقاق حقوقشان و وضعیت سودان جنوبی در منازعه گروه های قومی. همچنان افتتاح دومین اجلاس شورای ملی افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود ماست. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. با سلام مجدد، تفصیل اخبار با همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که او را قاچاقبر مواد مخدر و رهبر گروه‌های مسلح غیرمسئول متهم کرده است، گفت که گزارش اخیر این نهاد مردم افغانستان را نسبت به جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی‌طرفی دیدبان حقوق بشر به اعتماد و مشکوک کرده است. آقای نور ضمن بی اساس دانستن گزارش این سازمان هشدار داد که قصد دارد از طریق ملل متحد و محاکم معتبر بین المللی علیه دیدبان حقوق بشر اقامه دعوا کند، زیرا این گزارش به شخصیت و اعتبارش اعانت کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی، عبدالحکیم شجاعی قماندان محلی در ولایت اروزگان، عزیزالله قماندان پلیس محلی ولایت پکتیکا، جنرال نجیب الله رئیس پیشین امنیت ملی ولایت تخار، خیر محمد تیمور قماندان سابق امنیتی تخار، میر علم قماندان سابق حزب جمعیت در ولایت کندز و جنرال عبدالرزاق قماندان امنیتی کندهار را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته که افراد یاد شده را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نماید.
وزارت دفاع ایالات متحده می گوید نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی از ولایت انبار شهرک البغدادی را موفقانه از وجود تانروان گروه دولت اسلامی پاک کرده و اداره مرکز پلیس و سیپل بر فراز دریای فرات را دوباره به دست گرفتند. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می شنوید.
شهرک البغدادی در نزدیکی یک پایگاه نظامی قرار دارد که نیروهای آمریکایی سربازان عراقی را آموزش می دهند. نیروهای مشترک اردو و نیروهای مردمی عراق از آزادسازی مناطق شمال تکریت و منطقه حلهوجی بین تکریت و کرکوک از دست گروه دولت اسلامی خبر می دهند. نیروهای مشترک عراقی روز گذشته منطقه الیام در غرب تکریت، العلم در شرق و مجتمع مسکونی شهر الدور در نزدیکی شهر تکریت را به کنترل خود را آوردند. در یک خبر دیگر، افراد مسلح سیاپوش 31 مرد شیعه را در منطقه صدر در شرق بغداد از خانه هایشان بیرون کشیده اختطاف کردند. پلیس می گوید که افراد اختطاف شده کسانی بودند که در جرایم مختلف دست داشتند. از جانب دیگر، مقامات عراقی از کشته شدن 6 نفر در بغداد طی حملات مختلف خبر می دهند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. در سومین روز مذاکرات صلح لیبیا در مراکش به رهبری ملل متحد، اشتراک کنندگان از پیشرفت‌ها در رسیدن به یک راه حل میان گروه‌های متخاصم خبر می‌دهند. برداردینو لیون، فرستاده ویژه ملل متحد در امور لیبیا، امروز جداگانه با نمایندگان حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا و افراد گرایان اسلامی که ترابلس مرکز لیبیا را تسخیر کردند دیدار کرد. دو گروه درگیر در لیبیا تا 3 روز مذاکرات رو در رو با هم صحبت نکردند، اما به میانجیگری ملل متحد پیام‌هایشان را رد و بدل کردند. پس از سقوط رژیم معمر القذافی در لیبیا در سال 2011، این کشور شاهد جنگ داخلی میان تن روان اسلامگرا و اردوی آن کشور بوده و روز تا روز بی‌ثبات‌تر می‌شود. تأسیسات غنی از نفت لیبیا محور اصلی این مناقشات می‌باشد.
اولین حکم مرگ محکومین حوادث مرگبار در مصر امروز با اعدام محمود حسن رمضان انجام شد. از زمان سقوط حکومت محمد مرسی رهبر پیشین مصر که عضو اخوان المسلمین بود، هزاران نفر از حامیان این گروه غیر قانونی زندانی شده و صدها عضو اخوان المسلمین سریعا در محاکم مصر به مرگ محکوم گردیدند که این محکومیت ها باعث خشم جهانیان گردیده است. ملل متحد این محاکم سری را در طول تاریخ به سابقه خوانده است.
پلیس در مالی میگوید که در نتیجه گلوله‌باری و پرتاب بمب‌های دستی بر یک کلاب شبانه در شهر بومانکو مرکز آن کشور حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. در جمع قربانیان 2 تبعه مالی، 1 فرانسوی و 1 بلژیکی شامل است. هویت فرد پنجمی هنوز روشن نشده است. در حالی که تدابیر امنیتی در اطراف سفارت فرانسه و دیگر نمایندگی های آن کشور در مالی شدت یافته است، مقامات پلیس از دستگیری 2 مظنون خبر دادند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده است.
نیروهای امنیتی نایجیریا میگویند که در 2 حمله تندروان بوکو حرام بر مگدوری مرکز ایالت بورنو بیشتر از 10 نفر کشته شده است. با گفته شاهدان عینی، این مهاجم انتحاری سوار بر یک ریکشا خود را در بیرون یک بازار مزدحم ماهی فروشی انفجار داد و ساعت بعد از آن یک انفجار دیگر در نزدیکی آن بازار در مقابل دفتر پسته مرکزی ساهرا تکان داد. مقامات میگویند شمارش اجساد قربانیان هنوز تمام نشده است و احتمال افزایش تلفات در این حملات می رود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. 2 مظنون در ارتباط به قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار و منتقد کرملین، بازداشت شدند. الکساندر بورتنیکوف، رئیس خدمات امنیتی فدرال روسیه، امروز طی صحبت با یکی از رسانه‌های روسی گفت که افراد بازداشت شده باشندگان قفقاز شمالی به نام‌های انزور گوباشیو و زار دادایوف می باشند. بورتنیکوف گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از موضوع آگاه بوده و تحقیقات از مظنونین آغاز شده است. بوریس نمتسوف 55 ساله، معاون صدر اعظم پیشین و منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین و جنگ در اوکراین بود که هفته قبل در مسکو به ضرب 4 گلوله کشته شد.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دومین روز بحثشان را روی بحران در اوکراین آغاز کردند. در این نشست در ریگا و مرکز لاتویا، اکثر وزرا امیدواری خود را برای صلح با موفقیت آتش بس در شرق اوکراین بیان داشته، میگویند در صورت تخطی شدید از توافقات منسک، اتحادیه اروپا تحریم ها بر روسیه را شدت بخشد. در این جلسات نگرانی ها در مورد حملات جدایی طلبان در شهر بندری ماریوپول، جایی که نیروهای هر دو طرف موضع گرفتند، مطرح گردید.
و براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده و خانوادهش، امروز شنبه به هزاران نفری که در شهر سلما در ایالت آلاباما راهپیمایی میکنند میپیوندند تا از 50مین سال روز راهپیمایی حقوق مدنی بین شهر سلما و شهر مونتگومری و همچنان امضای حق رأی سال 1956 برای سیاه‌پوستان تجلیل کنند. راهپیمایی 50 سال قبل در آغاز با حمله پلیس مواجه شده، بیشتر از 80 کشته به جا گذاشت و به نام یک شنبه خونین در تاریخ ثبت شد. دو راهپیمایی دیگر به تعقیب آن در سال 1965 منجر به دست آوردن حق ثبت نام و رای دهی سیاه‌پوستان آمریکا شد. پایان اخبار.
در این بخش برنامه نخست توجه شنوندگان عزیز را به چند خبر ورزشی جلب می‌دارم. پاکستان با یک بازی هیجان انگیز آفریقای جنوبی را در مسابقات جام جهانی کرکت در 29 دوش بعد از آن شکست داد که ابراهیم بنجامین دفلرز کپتان تیم پروتس نتوانست برای پیروزی اعضای تیمش را اداره کند، طوری که هم تیمی هایش در اطراف وی از پا افتادند. پاکستان در هوای بارانی فقط 222 دوش را در خط بیتنگ در مقابل تیم قدرتمند آفریقای جنوبی به ثمر رساند. تیم پروتس تحت سیستم محاسبه دکورد لویس با 232 امتیاز نیاز داشت، اما در 35 راند 5 ویکت را از دست داد. در مسابقات تنیس سالانه دیویس کپ در بخش مسابقه دو نفره از هر تیم مسابقه دهنده در شهر آستانه قزاقستان، فابیو فوگینینی و سیمون بولیلی ایتالیایی، ورزشکاران قزاقی هر یک اندری گلوبوف و الکساندر نادوسوف را با نتیجه 2-1 شکست دادند. فوگینینی و بولیلی جاگزین پاولو لورنزی گردیده بودند که مسابقات ماراتن را با نتیجه 6-4، 6-3، 6-7 و 6-4 از دست داده بود. اکنون قزاقستان باید به روز یکشنبه برنده هر دو مسابقه منفرد گردد که قرار است میخائیل کوکوشکین ورزشکار شماره یک قزاقی قبل از مسابقه بین دو حریف بولیلی و گلوبوف و اندریاسیپی ایتالیایی مقابل گردد. و در بخش اقتصاد، فرانسه از لوکزامبورگ خواسته است تا قوانین مالیاتی خود را با تعقیب افشا شدن‌ها و رسوایی در مورد معاملات مالیات شیرین دلخواه شرکت‌های بازار و معیارهای اتحادیه اروپایی وفق دهد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به روز جمعه گفت این غیر قابل تحمل خواهد بود که ببینیم شرکت‌های بزرگ از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط مکلف به پرداخت آن می‌شوند. اگزاویر بتل صدر اعظم لوکزامبورگ گفت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارای عین سیستم مالیاتی لوکزامبورگ هستند و این تجزیه و تحلیل برای 28 کشور اروپایی خیلی مهم است و ما از قوانین مشترک همه 28 کشور پیروی می‌کنیم. اتحادیه اروپا با سرکوب احکام مالیات دلخواه شرکت‌های بزرگ متعهد است. برنامه اختصاصی نجیب نوشابه با مناسبت روز جهانی زن را به روز یک شنبه 8 ماه مارچ از ساعت 8 تا 9 شب فراموش نکنید. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. شنوندگان عزیز، چنانی که در آغاز برنامه اشاره شد، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح اجلاس دوم سال پنجم شورای ملی گفت ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای اعاده مجدد اعتماد مردم به روند انتخابات یک امر ضروری است و به زودی تشکیل خواهد یافت. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
توقع می رفت رابطه حکومت وحدت ملی با پارلمان برخلاف دوران حکمروایی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آری از تنش باشد، اما افتتاح دور جدید کاری پارلمان با انتقادها شروع شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فهرست طویلی از معرفی هر چه زودتر اعضای باقی مانده کابینه گرفته تا موضوع سرپرستی والیان و رؤسای ستر محکمه سره میاشت لوی سارونوال و مسائل چون تشکیلات اساسی دولت و مشی تدوین شده سیاست خارجی، ابهامات در پیامهای خوشبینانه صلح، برگزاری بر وقت و در زمان معین انتخابات ولسی جرگه آینده و نیاز فوری به ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به یک نفس برشمرده گفت.
حکومت وحدت ملی افغانستان از بد و ایجاد مشکلات را به همراه داشته و مایه نگرانی های مردم گردیده است. چالش های امنیتی کشور به قوت خود باقی بوده و به شدت آنها نیز افزوده شده.
رئیس جمهور غنی در بیانیه افتتاحیش که بیان پالیسی شمرده می شود به برخی مسائل مطرح شده از سوی پارلمان روشن و صریح و به برخی مسائل تلویحی پاسخ ارائه کرد. رئیس جمهور در مورد مسئله ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بخشی از توافقنامه سیاسی می باشد گفت به صورت قطع ایجاد می گردد.
در مورد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید بگویم که کمیسیون به زودی تشکیل خواهد یافت تا روی ایجاد اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت کار کند و فضای باورمند در قسمت برگزاری انتخابات.
صاحب نظران انتخاباتی به این باورند که پروسه انتخابات در افغانستان به دلیل مشکلات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به شدت صدمه دیده است و مردم اعتماد خود را بر نهادهای انتخاباتی از دست دادند. اگر اصلاحات در نظام انتخاباتی به وجود نیاید، مردم دوباره به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بعد از فراخواندن برخی از سفرهای افغانستان از کشورهای خارج که عمدتاً کبرسین داشتند، به اصلاحات شروع شده در وزارت خارجه به دیده شک نگریسته، گفته می شد که گویا یک نوع تصفیه سیاسی آغاز شده است. رئیس جمهور غنی در همین مراسم افتتاح آخرین دور کاری پارلمان کنونی پاسخ تلویحی به این هیاهوی رسانه‌ای داد و گفت که شروع اصلاحات در وزارت خارجه به دستور شخص وی آغاز شده است که هدف آن جایگزینی جوانان در پست‌های مدیریتی می باشد. بر اساس هدایت من در وزارت خارجه بسیار زود اصلاحات آغاز می شود، بلکه آغاز شده است. ما تلاش می کنیم که نسل جوان نقش مدیریتی را به عهده بگیرد و به همین منظور در وزارت خارجه اصول جدید ایجاد شدند و تقرری ها تنها بر مبنای اصول صورت می گیرد و هر کسی که بر اساس واسطه مقرر شده باشد باید یا دوباره امتحان را سپری نماید و یا وزارت را ترک کند. رئیس جمهور از دستاوردها هم صحبت نمود و گفت که موفقیت کنونی محصول وحدت سیاسی است و ایجاد حکومت وحدت سیاسی در منطقه بی سابقه بود که در ابتدا بر کامیابی آن مردم منطقه چندان باور نداشتند و حالا بر نبوغ افغانستان باور پیدا کردند. آقای غنی بر توانایی نیروهای امنیتی کشور باور بیشتر پیدا کرده میگوید که نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی بیرون آمده توانایی دفاعی مستقل از کشور را پیدا کردند.
صدای امریکا آشنای شما.
از افغانستان تا بولیویا زنان برای حمایت حقوقشان، دفاع از مساوات جنسی، آزادی بیان و حقوق اساسی بشری حتی با تهدیدهای مرگ مبارزه می کنند. شیرین بیرن خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که از نجیب خلیل می شنوید.
جایزه شجاعت زنان که هر سال از طرف وزارت خارجه امریکا اعطا می گردد به زنان داده می شود که در مبارزه برای صلح و عدالت شجاعت فوق‌العاده نشان داده باشند، حتی در حالی که تحت تهدید خشونت جسمی و مرگ قرار داشتند. یکی از این خانم‌های شجاع نیلوفر رحمانی پیلوت افغان است که به خاطر تحصیلاتش در رشته هوانوردی نظامی چندین بار تهدید به مرگ شد و چند بار مجبور به تغییر مکان گردید، اما شجاعانه به تحصیل خود ادامه داد و در حال حاضر موفقانه وظیفه‌اش را دنبال می‌کند. مجد شورباجی در زندان‌های بشارالاسد مورد شکنجه و عذاب قرار گرفته بود. هدر هیگن باتم معین وزارت خارجه امریکا گفت خانم مجد اکنون برای حقوق زندانیان مبارزه می کند.
به خاطر پافشاری مجد شورباجی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و تلاشهایش در سهمگیری پرمعنی زنان سوریه در حل مشکلات، جایزه شجاعت را برایش تفویض می کنیم.
شورباجی میگوید بر زندانیان اسید پاشیده میشد، زنان مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند و وای هنوز هم صدای فریادهای آنها را می شنود.
از طریق این جایزه امیدوارم صدای زندانیان و مهاجرین سوریه را بلند کنم. یک خاموشی جهانی در برابر موضوع زندانیان وجود دارد، آنها فراموش شده اند.
میسابی فوا در میانمار برای دفاع از حقوق زن می جنگد، جایی که به گفته وی عده محدود مردم اعتراف می کنند که تبعیض جنسیت موجود است.
اگر آنچه را قبول می کنی که مردم می خواهد، زندگیت هیچگاه تغییر نمی کند. اگر تغییر می خواهی، در آن صورت باید برخیزی و صدایت را بلند کنی.
تبسم عدنان در وادی سوات پاکستان، جایی که طالبان هنوز هم عملیات انجام می دهند و جایی که ملاله یوسفزای مورد حمله قرار گرفت، فعالیت های مشابهی را انجام می دهد.
زمونږ پاکستانیانو خزل پکار ده چې هغه د خپل आवाज پورته کی خپل आवाज اوچت کی.
میخواهم زنان پاکستان ترسشان را از بین ببرند. آنها باید صدای خود را بلند کنند. وقتی صدای خود را بلند میکنند میتوانیم به اهداف خود برسیم.
نادیا شرمین خبرنگار بنگلادش که به خاطر گزارش از یک گرده همایی بنیادگرایی مورد لتوکوب شدید قرار گرفت میگوید
این جایزه یادآور آن است که ما باید برای جامعه خود، برای صلح جهانی و پیشرفت حقوق زنان کارهای بیشتر انجام دهیم و برای مبارزه طولانی که ما باید انجام دهیم این جایزه فقط آغاز آن است، نه ختم آن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم با آخرین گزارش این بخش. به نظر می رسد که مردم در سودان جنوبی که جوانترین کشور جهان می باشد در منازعه گروه های قومی گیر ماندند. جنگ میان طرفداران سلواکیر و ریک مچار همکار نزدیک و ده ها هزار نفر در نتیجه آنها کشته شدند. زلتیکا هاک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
علفچرها در نزدیکی دریاچه واقع در سودان جنوبی آرام به نظر می رسد، ولی مردم قریه می گویند که هر اقدام می تواند موجب منازع میان همسایه ها گردد. همسایه هایی که مربوط به اقوام متخاصم همدیگر هستند. جنگ برای انتقام جویی بخشی از فرهنگ مردم در آن کشور به شمار می رود. سنتو دومونیک معاون والی ایالت لکس می گوید که اگر افراد انتقامشان را نگیرند، مرگ بودن آنان مورد سوال قرار می گیرد. او می گوید اگر شما آرام بنشینید و پشت گاو نروید و دوباره آن را نیاورید، این به این معناست که مرگ بودن شما مورد سوال قرار می گیرد. شما قوی نیستید. شما مرد قوی نیستید. شما کی هستید؟ در هر بحثی که در مجالس مردم صورت می گیرد شما را ترسو خطاب می کنند. مردم سودان جنوبی با سودان درگیر جنگ داخلی بودند تا اینکه در سال 2005 میلادی توافق صلح صورت گرفت. صلحی که در سال 2011 موجب ایجاد سودان جنوبی گردید. ولی دو تن از رهبران عمده در سودان جنوبی بعد دشمنان سرسخت مبدل شدند. در 14 ماه گذشته منازع شخصی آنان موجب شعله‌ور شدن جنگ داخلی میان اقوام دینکا و نیور شده است. عرف در سودان جنوبی از مردم می خواهد تا در صورت از دست دادن یک عضو فامیل باید دست به انتقام جویی زد. به این ترتیب اعضای بیشتر و بیشتر قریه کشته می شوند. سباستین مابور یک نرس در منطقه رومبیک می گوید که انتقام جویی در بین مردم به شکل دوامدار ادامه می یابد. او می گوید وضعیت بدتر شده است، زیرا زمانی که برادرتان کشته شد شما می روید کسی دیگری را می کشید که برادرتان را نکشته است. نفر دیگری است که کسی دیگری را می کشد. به این ترتیب این وضعیت ادامه می یابد و جدیدتر می گردد. قریه نیال قسمان از منطقه جنگ دور واقع شده است. شماره از مردم که به دلیل جنگ ها خانه هاشان را ترک کردن به این منطقه پناه آوردن. انجلینا گای یکی از خانم های است که به دلیل جنگ به این منطقه پناه آورده است. او می گوید که به دلیل منازع و جنگ زیاد رنج برده است. او می گوید زیاد رنج بردم و از فرط گرسنگی نزدیک بود بمیرم. پاهایم قطع شد زیرا افتادم. دوباره برآگشتن شروع کردم ولی باز هم افتادم. ولی دوری منطقه نیال از منطقه جنگی زیاد سودمند نبوده است، زیرا اخیراً سیلاب‌ها در منطقه آمد و حاصلات زراعتی را از بین برد. حالا مردم منطقه به صورت کل وابسته به غذاهایی هستند که از طریق هوا برای آنان پرتاب می‌گردد. مورتا یبورا یکی از خانم‌های بیجا شده می‌گوید که آنان غذا برای اطفالشان ندارند. او می‌گوید ما غذا نداریم. در بین آب می رویم و ریشه زنبق را می گیریم و از آن طریق اطفالمان را غذا می دهیم. ولی کسانی که به خاطر محافظت جانشان به منطقه نیال آمدن انتخاب ساده است. آنان گرسنگی را نسبت به جنگ ترجیح دادند. کشورهای عضو اتحادیه آفریقا اصرار می‌کنند تا یک حکومت عبوری در سودان جنوبی تشکیل گردد و از این طریق صلح در آن کشور اعاده گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بعد از خدای دان خدا
خلاصه اخبار. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر که او را قاچاقبر مواد مخدر و رهبری گروه های مسلح غیر مسئول متهم کرده است، گفت که گزارش اخیر نهاد مردم افغانستان را نسبت به جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی‌طرفی دیدبان حقوق بشر به اعتماد می‌سازد. او گفت که قصد دارد از طریق ملل متحد و محاکم معتبر بین‌المللی علیه دیدبان حقوق بشر اقامه دعوا کند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی از ولایت انبار شهرک البغدادی را موفقانه از حدود تندوان گروه دولت اسلامی پاک کردند. در سومین روز مذاکرات صلح لیبیا در مراکش به رهبری ملل متحد، اشتراک کنندگان از پیشرفت‌ها در رسیدن به یک راه حل میان گروه‌های متخاصم خبر می‌دهند. اولین حکم مرگ محکومین حوادث مرگبار در مصر امروز با اعدام محمود حسن رمضان انجام شد. از زمان سقوط حکومت محمد مرسی رهبر پیشین مصر که عضو اخوان المسلمین بود، هزاران نفر از عامیان این گروه غیر قانونی زندانی شده و صدها عضو اخوان المسلمین سریعاً در محاکم مصر به مرگ محکوم گردیدند. پلیس در مالی میگوید که در نتیجه گلوباری و پرتاب بمب‌های دستی بر یک کلاب شبانه در شهر بوماکو مرکز آن کشور، حداقل 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. نیروهای امنیتی نایجریا میگویند در دو حمله تندروان بوکو حرام بر میدگوری مرکز ایالت برونو بیشتر از 10 نفر کشته شد. دو مظنون در ارتباط به قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار و منتقد کرملین بازداشت شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دومین روز بحثشان را روی بحران در اوکراین آغاز کرد.